بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، اللهم له الفداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز آخرین روز درس امسال یعنی سال شمسی است و با توجه به اینکه برنامه حوزه این است که شنبه ششم فروردین ما شروع بشه، ما هم هماهنگ با همین برنامه روز ششم فروردین ما که شنبه است انشاءالله درس رو شروع میکنیم و وقتی حساب کنیم 9 روز تعطیلات داریم. یه پنجشنبه جمعه اینجا هست و 7 روز هم هفته بعد میشه 9 روز و وقت زیادی هست برای هر کسی برنامه ای داره. انشاءالله اهمیت بدید به درس و تعطیلات اینقدر زیاد نشود. و اما حدیث اخلاقی امروز رو بخونم با توجه به اینکه روز آخر است و تذکراتی هم دارم، حدیث اخلاقی رو فشرده عرض می کنم. حدیث دوم باب اول از ابواب آداب العشره است که نخونده ایم. حدیث مفصل از امام صادق علیه السلام، من چند جملش رو که مورد نظرم بوده خدمتتون میخوانم و این چند جمله رو سعی کنیم هم خودمون عمل کنیم هم کرارن برای مردم بخونیم، چون خیلی پرمعناست. امام صادق در این حدیث فرمود ان الرجل منكم اذا ورع فی دینه، منكم خطاب به شیعیانه، صدر حدیث هم هست که به اونهایی که پیرو من هستند و شیعیان من هستند و گوش به حرف من میدن پیام منو برسان. امام به زید شحام میگه که پیامو به شیعیان برسانه، این یه بخشی از اونه. ان الرجل منکم اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث، هم اهل ورع و تقوا و پرهیزگاری باشه هم آدم راستگو باشه، و ادى الامانه، امانت رو ادا کنه، این سه، و حسن خلقه مع الناس، با مردم هم حسن خلق داشته باشه، خوش رفتار باشه، محبت داشته باشه، ادب داشته باشه. قیل هادا جعفریون، مردم میگن ها این شیعه امام جعفر صادقه، فیسرنی ذالک، این باعث خوشحالی من میشه، فیسرنی ذالک، و یدخل علی منه السرور، من خوشحال میشم، سرور به قلب من میاد، یعنی این عمل شما قلب امامتون رو شاد میکنه. و قیل هذا ادب جعفر، یعنی این ادبی است که امام جعفر نسبت به شیعیان و پیروانش داشته، اینا رو اینطور تربیت کرده. اما عکسش، و اذا کان علا غیر ذالک، اگر اینطور نباشی، ادای امانت نکنی، تقوا نداشته باشی، راستگو نباشی، با مردم استخون نداشته باشی، همش با مردم با چهره عبوس و زبان بد رفتار کنی، و اذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاؤه و آره، بلای این دامن منو میگیره، آر و ننگ این دامن منو میگیره. و قیل هذا ادب جعفر، اینا تربیت یافته هایی مکتب جعفر هستند. خب شبیه همینم هم در باری ما در زمان امام زمان است. اگر ما صدق حدیث، ادای امانت، ورع و تقوا، خوشرفتاری به مردم که مردم اینجا بیشتر غیر شیعه رو هم ناظره نسبت به همه خوشرفتاری داشته باشیم، دخل علی قلب ولی العصر از سرور، امام زمان خوشحال میشه. و اما اگر عکسش باشه میگن بله اینا هم پیروان امام زمان، اینا دم از حضرت مهدی میزنن، دخل علی آره و بلاؤه، آر ننگش دامن منه. این حدیث رو باید مکرر برای خودمون و برای مردم بخونیم، تا خیال نکنیم شیعه بودن خلاصه در زیارت و عزاداری و توسله. این سه بسیار خوبه، هیچ کس ممکن نیست، زیارت، عزاداری، توسل، اما شیعه خلاصه در اینها نمیشه. اینو باید حالی کنیم به خودمون و به دیگران. و این توهم برای عده پیدا شده، خیال میکنن تشیع خلاصه در همون ها میشه. اونها مهم، در جای خودش لازم، از شعائر کسی انکار نداره، ولی بس در این است، در این خلاصه میشه. امام صادق اینو میگه و واقعا چه کلام حکیمانه است. بخواهیم تشیع در عالم گسترش پیدا کنه، اسلام در شرق و غرب عالم مستقر بشه، باش هم ورع و تقوا و صدق و امانت و محبت اینا باشه، همه چیز درست. حدیث به اندازه کافی گویاست، من به همین اندازه قناعت میکنم. و سه نکته هم لازم است که اینجا خدمتتون عرض کنم. نکته اول این است که خب ما به پایان سال نزدیک میشیم و ایام عید فرا میرسه و معمولا ایام شادی سرور، ما میتوانیم عیدی داشته باشیم، ولو عید نوروز عید اسلامی نیست، عید ملیه، عید عرفیه، ولی میتونیم یه عیدی داشته باشیم که مورد قبول امام زمان باشه، و میتوانیم عیدی داشته باشیم که مورد خشم و غضب امام زمان ارواح نافدا باشه. دنبال خرافات رفتن، این یکی از بلاهاست. الحمدلله با اطلاعاتی که داریم مسائل خرافی داره کم رنگ میشه، مخصوصا شب چهارشنبه سوری اینها ظاهر به نظر میرسه که داره کم رنگ میشه، با اون همه بلاها، با اون همه مصائب، با اون همه مشکلات. خب مردم دارن بیدار میشن، جوانان دارن بیدار میشن و به حمدالله داره کم رنگ میشه. و همچنین خرافات دیگری که در گوشه و کنار هست، اگر این جنبه خرافی پیدا کنه مورد تأیید اسلام نیست، اما اگر جنبه های انسانی تقویت بشه، خانه تکانی میکنن بسیار خوب، نظافت میکنن بسیار خوب، صله رحم میکنن بسیار خوب، سرور و شادمانی معقول دارن بسیار خوب، کمک به ارهام، به نیازمندان، امثال زادک دارن خیلی خوب، اونایی که قهر هستن آشتی میکنن چه بهتر، اون جنبه های مثبت و انسانی اید. اسلام نه تنها با اینا مخالف نیست، بلکه اسلام طرفدار این هاست، نه تحت عنوان اید، تحت عنوان النظافه من الایمان، تحت عنوان صلة الرحم منماط للادب. عناوین هست که همه این عناوین شامل میشه، یا کمک به نیازمندان من افضل الاعمال. بنابراین سعی کنیم اون جنبه های مثبت. این نکته رو هم اضافه کنم، مردم مسلمان ما باید مراقب باشند. این به مسابقه تجمل پرستی و تشریفات نیست که بیان به هم مسابقه بدن، اون اتاق مهمانیشون این از اون زیباتر، اون از این زیباتر، اون پرتجملتر، اون پرزرق و برقتر. اینا نباشه، زندگی ساده باشه. بدانید همونطور که امیر مؤمنان فرموده و بارها عرض کردم، فرمود زندگی که سنگین بشه همه زیر باریش زانو میزنن، اما ساده باشه راحت انسان به سعادت میرسد. تخففو تلحقو، سبکبار شوید به قافله برسید، قافله سعادت، قافله آبرومندی. زندگی وقتی پر از تشریفات و زرق و برق شد سنگین میشه، هر کسی هم باشه زیر بارش میمونه. امیدوارم انشاءالله رحمان مردم مسلمان مؤدب و خوب ما توجه به این نکاتی که مورد عنایت اسلام و مورد توجه امام زمان است و سبب جاذبه مذهب شیعه می شود به این مسئله توجه کنند. و اما نکته دوم راجع به این حوادثی است که در ژاپن واقع شده. ما بسیار ناراحتیم. من بارها برای اونها دعا کردم. چرا؟ برای اینکه امیر مؤمنان به مالک اشتر فرمود اما اخون لکف الدین او نظیرون لکف الخلق. فرمود مصری ها همشون مسلمان نیستن، مسلمان دارن غیر مسلمان دارن، و همشون خوش رفتاری کن، یا برادر دینی هستن یا هم نوع تو هن، یا هم نوع تو هن. دعا میکنیم خدا نجاتشون بده. ولی یه درس عبرتی هم توش هست، وان این از قوی ترین کشور صنعتی جهان در مقابل حوادث چقدر ضعیف و ناتوان. اتومبیل ها، خانه ها مثل یک کارتون یا مثل یک پر یک برگ درخت داشت میرن. این درس عبرت ما مغرور نشه. شنیدم بعضی از ژاپنی ها در زلزله ای که در بم واقع شد سرزنش کرده بودن ایرانی ها رو که اینا خودشون مقصره، خود چرا خانه هاتون محکم نکردی، چرا چیکار نکردی، به لحن سرزنش. حالا معلوم می شود که همه در مقابل این حوادث چقدر ناتوانه. حالا یا زلزله یا سیل یا سونامی یا هر چه هست، این یه پیامی است برای همه انسان ها که هیچ کس مغرور نشه، همه در مسیر واقعا حق حرکت کنند. این هم یه نکته. و اما نکته ای سوم مراجعه به این مسئله است که در بحرین واقع شده و واقعا فاجعه عجیبی هست. کشور اسلامی، ظاهرا اسلامی، نیرو بفرسته به کشور دیگر برای که مردم اون کشور را قتل عام کنند و همه میدانند بحرینی ها اعتراضشون سالمه، یعنی طوری است که نه مسلح هم نه چیزی هستند و اینها، و این حرکت اعتراضی و تجمعی که دارن همش مسالمت آمیزه. وحشتناک نیست؟ در اینجا یه جمله‌ای باید به غربی ها گفت، یه جمله‌ای هم به عربستان و سعودی و امارات. جمله‌ای که به غربی ها بگیم، میگیم شما سالیان دراز یخه چاک کردید برای دموکراسی، دنیا رو پر کردید از این شعارتون، مخالفیتون هم کوبیدید که مخالف دموکراسی هم. دموکراسی هم یعنی خواسته مردم، حکومت مردم. حالا که مردم در این مناطق بر ضد دیکتاتورها قیام کردن، 180 درجه راهتون عوض کردید، شدید حامی دیکتاتوری. بنابراین نمره همه شما در دموکراسی صفر و زیر صفر. خب دموکراسی همین حکومت مردمی، همین خواسته هاییست که نشان میدن تمام مردم تونس حرکت کردن، مصر حرکت کردن، نمیدونم یمن حرکت کردن، بحرین حرکت کردن. چه میکنید؟ این بود شعارهای شما؟ آیا بعد از این کسی باور میکنه حرفای شما رو؟ حقوق بشرتون هم همینه. منظورتون از بشر خودتونید، حقوق مال شما باید رعایت بشه نه دیگران. منافع شما در منطقه باید حفظ بشه به وسیله دیکتاتورا. باش. و یه جمله هم باید به عربستان و سعودی و امارات گفت. شما خیال نکنید این کارتون ارزان براتون تمام میشه، خیلی هزینه باید در مقابلش بپردازید. هیچ کس فراموش نمیکنه. خودتون آسیب پذیرترین کشورید. عربستان سعودی یه انتخابات تا به حال نداشته، هیچ گونه دموکراسی در اونجا نیست. شما با این آسیب پذیری حالا بلند شدید به کشور دیگر لشکرکشی کردید که قتل عام بکنید مردم بیدفاع. خیلی واقعا عجیبه. ضرب المثل معروفی است، میگن کسی که خانه شیشه ای هست سنگ به خانه دیگران نمیانداز. شما خانهتون شیشه ای آسیب پذیری، حالا آمدید این کارا رو میکنید، مردم منطقه قبول نخواهم کرد، تحمل نخواهم کرد، به شما جواب خواهم داد، برای شما بسیار گران تمام میشه، خودتون از این مرکه کنار بکشید. به هر حال امیدوارم پیام هایی که از سوی دولت جمهوری اسلامی اخیراً شنیدم از سوی ترکیه و مطمئن باشید کشورهای دیگر هم صداشون در میاد اجازه نمیدن در منطقه یه همچین کاری برخلاف بشه. و جالب این نکته است وقتی بهشون میگید چرا این کار کردید، میگن ما پیمان دفاعی با هم داریم. ما با عربستان سعودی و امارات پیمان دفاعی داریم. پیمان دفاعی هم معنیش این است که اگر کشور ما مورد هجوم خارجی واقع شد، کمک به یکدیگر بکنیم. پیمان دفاعی معنیش این است که ملت خودتون قتل عام کنید و کمک به هم کنید و این قتل عام ملتتون. این پیمان دفاعی شد. منطق تو دنیای امروز از بین رفت. هر کی هر چیز زر زبونش آمد به نفع خودش میبینه میگه. قتل عام کردن ملت خودشون که خواسته مشروع دارن، میگن ما یه حکومت مردمی میخواییم. این شد پیمان دفاعی از کشور دیگر بیان اینها رو نابود کنن، قتل عام کنن. این منطقه هیچ بچه میپذیره، هیچ کودکی میپذیره. به هر حال امیدوارم در سایه بیداری ملت‌های منطقه و تمام ملت جهان اسلام انشاءالله شر اشرار به خودشون برگردد و از منطقه قطع بشود. و اما من مقداری هم که باقی مانده وقته بحث فقهیمونو داشته باشیم که برکات در این بحث فقهی است. عرض کردیم در مسئله تروک احرام اولین موضوع و حرمت صید برای محرم ذکر کرده. در 5 آیه از قرآن مجید آمده، آیاتو خوندم، مقداری براتون تفسیر کردم و دیدیم احکام زیادی استفاده میشه. و من العجب باز دیشب میدیدم بعضی از بزرگان از اساتید بزرگ ما وقتی وارد شدن 2 آیه رو در 2 خط فقط نوشتن و رد شدن، و هم 2 جمله از 2 آیه. آقا این آیات مطالب زیادی ازش استفاده میشه، 5 آیه 2 آیه نیست، اونم مطالب زیادی داره. خیلی ساده رد شدن. باید برخوردمون با آیات قرآن انشاءالله یه برخورد اصولی تری باشه. و اما راجع به اخبار، اخبار عرض کردم ابواب زیادی هست در تروک احرام، ابواب زیادی هم هست در کفارات احرام که مربوط به بحث صیده. این روایاتش چند طایفه است که من 4 طایفه شو میگم. طایفه اول روایاتیست که حرمت صید رو میگه، با اینکه صدها روایت است. اگه تعجب نکنید روایت حرمت صید فقط خیلی کمه. من یکی 2 روایت رو در لابدانی روایات پیدا کردم که فقط حرمت صید بگه. چرا؟ برای اینکه مطلب خیلی واضح بوده. روایات شاخ و برگاری میگه، فروع میگه. هر وقت دیدید روایات سراغ فروع مسئله میره و اصل مسئله رو خیلی بحث نمی کنه، بدانید و آگاه باشید که اصل مسئله به قدری واضح بوده که نیازی به سوال نداشت. همین جای فقه همینه، اینجا هم همین. حال من اون یکی 2 روایت که فقط مسئله حرمت صید میگه میخوانم. اون چند طایفه دیگر هم فهرستوار بگم. طایفه دوم روایاتی است که، حالا من آدرس این 2 روایت بگم. این 2 روایت، یکی روایت 7 باب 1 از ابواب تروک احرام و و سه باب شش از ابواب تروک احرام، تکرار میکنم، هفت باب یک ابواب تروک احرام، سه باب شش ابواب تروک احرام، جلد نهم از وسائل. اینا ظاهرا فقط مسئله حرمت صید رو میگه. اما طایفه دوم روایاتی است که در تفسیر آیات مربوط به صید وارد شده. تعداد قابل ملاحظه ای از روایات است که در تفسیر آیات قرآن مربوط به صید وارد شده. اینم سه نمونهش رو عرض می کنم. حدیث ششم از باب اولی، از ابواب تروک احرام، و حدیث نهم و حدیث دهم، هر سه از باب اول، از ابواب تروک احرام. اینا تفسیر آیات میکنه. اینم یه طایفه است. طایفه دیگری هست که احکام کفاره رو بیان میکنه، که این در باب کفاراته، 50-60 بابه که درباره کفارات صید هم هست. این هم طایفه سوم. طایفه چهارم که ما دنبالش هستیم اونهاییست که فروع صید رو میگه. گرفتن صید، خوردن گوشت صید، ذبح کردن، اشاره کردن، نشان دادن، این فروع میگه. ما بیشتر دنبال فعلا این چهارمی هستیم، چون اصل حرمت صید مسلم، و اما شاخ و برگهاشو و فروعشو میخواهیم بدانیم. حالا در اینجا چند تا روایت من میخوانم و میخوام یه نتیجه نسبتا مهمی از آن بگیرم. حدیث 1 و 3 و 4 و 5 از باب 1، 1، 3، 4، 5 از باب 1، از ابواب تروک احرام. بله؟ نفهمیدم چی گفتن ایشون. ابواب تروک احرام عرض کردم. ببینید، این باب یک از ابواب تروک احرام بله. حدیث یک رو میخوانم. روایت صحیح حلبیه، عن ابی عبدالله. چی؟ اون طایفه رو کنه. مهم برای ما، والمهم رو یادداشتم کردم، والمهم لنا هذه الطائفه فعلا، فعلا این طایفه چهارم به درد ما در این مسئله میخوره، اونا در مسائل دیگر میاد. حدیث صحیح حلبی است، عن ابی عبدالله قال لا تستهل شیئا من الصید و انت حرام. هیچ چیزی از صید رو در حالی که محرم هستی حلال نشو. ولا انت حلال فی الحرم، ولا انت حلال فی الحرم، محلم هستی تو حرم صیدش ممنوع، بیرون حرم مال محرمه، داخل حرم مال همه است. ولا تدلن علیه محلن، نشان نده. حالا تدلم نه، آیا این شامل اشاره میشه؟ بله. شامل آدرس دادن میشه؟ پشت اون کوه سید هست. بله. شامل کتابت میشه؟ بله دیگه. لا تدلم نه، لا تدلم نه، هر گونه راهنمایی و نشان دادن و اشاره و کتابت و همه اینها رو شامل می شود. ولا محرمن، نه محرم رو نشان بده، نه محل رو، در حالی که خود در حال احرام. وقتی خود در حال احرام هستی، نشانی، اشاره، دلالت ممنوعه. فیستاده یعنی نشون بده که سیدش کنی، این نشون بدی، عظمت خدا رو نشون بدی، در فکر سید کردن نیست و اینه، اون که بحثی نداره. ولا تشر الیه، اشارم نکن، این تأکیده. فیستحل من اجلک، که اون برای خود به واسطه تو اون حلال بشمره. فإن فیه فدا اون فدا ام لمن تعمده، کسی این کار بکنه باید کفاره بده. درست. حدیث دوم میخوانم، حدیث سوم بنابود، این هم روایت صحیحه، بله، فضل ابن شازان است از منصور ابن حازم. حدیث سوم میخونم دیگه، دومین حدیث همون حدیث سوم، 3 و 4 و 5. عن ابی عبدالله المحرم لا یدل علی السید فان دل علیه فقط حل فعلیه الفدا، یا فقط حل فعلیه الفدا، اگر دلالت و اشاره و آدرس و چیزا بده و اون سید رو بکشن، این شخص اشاره کننده باید کفاره بده. حدیث 4، همیشه میشه دلالت عامه، شامل اشاره هم میشه، همه اینها رو شامل میشه، اینها دلالت هم هست. حدیث 4، دقت کنید، مطلب اضافی داره. مرفوع است فی قول الله تبارک و تعالی تناله ایدیکم و رماحکم، تفسیر آیه میکنه، قال ما تناله الایدی البیز و الفراغ، به دستتون میفته، یعنی تخم این حیوانات به اصطلاح صحرایی مثل تخم شترمرغ که در روایات به خصوص مطرحه، و فراخ و جوجه هاشون، این به دستتون میگیرید. تنالو یکی از تفسیرهای تنالو و ایدیکم این است، اینا رو با دست میگیرید. و ما تنالو هر ما فهو ما لا تسلو الیه ایدی، ما تنالو هر ما چیزیست که با دست نمیتونید، باید با اسلحه و نیزه و اینها. پنجمم کوتاه بخونم، عن عمر بن یزید، اینم ظاهرا روایت صحیحه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال وجتنب فی احرامک صید البر کله، این صید البر کله عام، ولا تأکل، این اکلی داره اونا نداشت، ولا تأکل مما صاده غیرک، دیگری صید کرده، محل بوده برای تو آوردن، تو محرمی، نخور. کفارش نداره اینجا، حالا برسیم باب کفارات. ولا تشر الیه فیسید دهو، اشاره هم نکن که او سید کنی. حالا اون نکته مهمی که در اینجا من میخوام تذکر بدم این بس تمام کنم، آیا ما باید دونه دونه اینها رو یه حرام مستقل بدانیم یا بیام از اینا یه عامی بفهمیم؟ هر گونه گامی برای صید برداشتن برای محرم ممنوعه. جویش اشکال میکنه، تخمه های مرغان رو اشکال میکنه، اشارش اشکال میکنه، دلالتش اشکال میکنه و خوردن گوشتش اشکال میکنه. خب ما نمیتونیم اینا بگیم دوندونه تعبده. یه جامعه ای داره و اون جامعهش این است هر گونه دخل و تصرف محرم در مسئله سید ممنوعه. و اون وقت آنچه امام ذکر کرده بودند در مسئله اول، می توانیم جامعهش رو به وسیله اینها روایت دیگر هم هست، حالا وقت نیست بخونم، از مجموع اینها می توانیم این نتیجه عام و کلی را بگیریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. از دعا فراموش نکنید، امر به معروف و نهی از منکر در این ایام یادتون نره ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.